me in.
حرف و حدیث و حاشیه های یک بازگشت از تصمیم خصوصی حبیب محبیان، خواننده قدیمی، برای بازگشت به ایران بعد از چند دهه زندگی و فعالیت حرفه‌ای در آمریکا، تا قضاوت دیگران درباره تصمیم شخصی این هنرمند. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته به بهانه درگذشت حبیب، خواننده و آهنگساز نام‌آشنای ایرانی، در گفتگو با یک هنرمند محبوب که همه شما با صدا و کارهای اون آشنا هستید، به این نگاه کردم که یک هنرمند که بیشتر مردم از کارهای او خاطره جمعی دارن، آیا همیشه میتونه بدون در نظر گرفتن حساسیت‌های عمومی تصمیم شخصی بگیره؟ یا اصلاً مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای میتونه بعضی وقت‌ها مقابل تصمیم شخصی یک هنرمند یا چهره مردمی باشه؟ پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به قضاوت افکار عمومی درباره تصمیم‌های شخصی چهره‌های محبوب و مرجع در جامعه. درست چند ماه بعد از روزهای پرتلاطم سال 88 و اعتراضهای گسترده خیابانی در ایران، حبیب محبیان، خواننده محبوب چند نسل، اعلام کرد که میخواد از آمریکا و لس آنجلس، یا همون شهر فرشتگان، به کشور خودش ایران برگرده. اون هم بعد از سالها دوری از کشورش به دلیل ممنوعیت کاری، مثل خیلی از خواننده ها و موزیسین های ایرانی که بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 مجبور به ترک ایران شدند. این خبر در بین دوستداران حبیب و منتقدانش، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، ولوله‌ای به پا کرد. خیلی‌ها به بازگشت حبیب در اون روزها معترض بودند و خیلی‌ها هم بودند که این رو یک تصمیم شخصی و کاملاً آزادانه دونستند که هر کسی و هنرمندی میتونه در زندگی خودش داشته باشه. موضوع پرمناقشه این بود که هر کسی، چه اونهایی که از صدا و کارهای حبیب خاطره داشتند و چه اونهایی که حبیب رو کمتر میشناختند، درباره حبیب قضاوت کردند. و دوباره قضاوت افکار عمومی درباره یک چهره محبوب و عملکرد شخصی و اجتماعی او. با همه این حرف و حدیث ها، حبیب به ایران برگشت، خیلی تلاش کرد تا بتونه مجوز فعالیت حرفه‌ای و برگزاری کنسرت رو مثل سالهای قبل از انقلاب اسلامی به دست بیاره. حتی مجبور شد با برخی چهره های سیاسی پرنفوذ هم دیدارهایی داشته باشه. جسته و گریخته هم کارهایی رو تولید یا بازخوانی کرد و تونست به صورت غیر رسمی منتشر کنه، اما عاقبت به هر دری زد نشد و نتونست که اجازه برگزاری کنسرت یا حضور در شبکه‌های مجاز رادیو تلویزیونی ایران رو به دست بیاره. تا اینکه سرانجام حبیب، که هوادارانشون رو به نام اولین آلبومش همون مرد تنهای شب صدا می‌کردن، در 64 سالگی بعد از سالها کار هنری در شمال ایران با زندگی و دوستدارانش بدرود گفت و حتی از برگزاری مراسم مرگ او هم در تهران جلوگیری شد. تا اینکه دوستداران و هواداران حبیب مجبور بشن برای خداحافظی با مرد تنهای شب به شمال ایران برن. به بهانه مرگ حبیب به سراغ داریوش رفتم. داریوش، او که از محبوب ترین خوانندگان موسیقی پاپ ایران هست و مثل حبیب چند ماه پس از انقلاب 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران رو ترک کرد، مثل بیشتر موزیسین ها و خوانندگان قبل از انقلاب، سرانجام به آمریکا و لس آنجلس، یا همون شهر فرشتگان، رسید. شهری که شهریار قنبری، ترانه‌سرای معاصر، به اون لقب شهر فرشتگان بالبریده رو داده. به همین بهانه از داریوش پرسیدم که بعد از بازگشت حبیب به ایران و شرایط اجتماعی و سیاسی اون روزگار و اعتراضهای مردم به این شرایط، خیلی ها حبیب رو به خاطر برگشت به ایران نکوهش کردند، اما خیلی از دوستدارانش هم این رو حق طبیعی یک هنرمند دونستن که هر طور که میخواد زندگی کنه. بشنوید نظر داریوش رو در این باره.
بپرسیم چرا حبیب نازنین برگشت به ایران؟ مورد نکوهش قرار دادن یا مورد انتقاد قرار دادن یا تایید و تکذیب کردن؟ اصلا جفتش به نظر من غلطه. یه انسان یه جایی کره خاکی داره زندگی میکنه، تصمیم میگیره برگرده وطنش، و چه شرایطی باعث شد؟ من فکر میکنم سوال شما رو در یکی از ترانه هایی که خونده قشنگ خودش توصیف کرده که در این زمانه بی هیاهوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیلغال پرست، چگونه شهردم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست، رسیده ها چه قریب و نچیده می افتند به پای هرز علف های باغ کال پرست. هنوزم زنده ام و زنده بودنم خاریست به تنگ چشمی نامردمان زوال پرست. حبیب موقعی که پامیش از این سرزمین میره اونجا، به عشق وطنش میره، به عشق این میره که بتونه کار کنه، به خاطر اینکه هنرمند تاریخ مصرف نداره. حبیب نخواست تسلیم بشه، به خاطر این گفت اگه جو خارج از کشور خرابه، من پامیشم میرم سرزمین خودم. چون هنرمند حساس احساسی برخورد میکنه، نتونست اونجا آسیب دید. انسان بسیار شفاف و بسیار دوست داشتنی بود که رو راست بود، عاشق کارش بود، آگاهانه این تصمیم رو گرفت. یه وعده وعید بهش دادن که خیلی ها رو از این وعده وعید ها میدن که پاشیم بیاین ایران. دستبندی ها، گروه بندی هایی که هست، طبیعتا این تغییر چقدر درد داره، این تغییر جا به جایی، چون از مملکت خودش اومد به یه غربت، از این غربت دوباره به یه غربت دیگه میخواست برگرده، به انزوا کشیده شد. ولی خدا رو شکر مردم با حرکتشون نشون دادن چقدر هنرمندشون رو دوست دارن. حیف که غریبانه مرد، غریب زندگی کرد، غریب هم از بین ما رفت. بدا به حال کلاغان قیل و قال پرست.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره،
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما از داروش پرسیدم با این نگاه و نگرش، یک هنرمند جدای از تصمیم‌های شخصی و حق طبیعی برای تعیین تکلیف زندگیش، آیا در قبال شرایط جامعه هم مسئولیتی داره و عملکرد حرفه‌ایش با تصمیم‌های شخصیش اساساً چه نسبتی پیدا می‌کنه؟
هنرمند مخاطبش رو که یه راهگذر باشه، می‌تونه به یه تماشاگر تبدیل کنه، یک شنونده تبدیلش کنه، در واقع با پیام‌هایی که میتونه بده به یه انسان مسئول تبدیلش کنه، تلنگری بزنه به حباب انکار و مدارا کردن. تو این دوره‌ای که این همه شقاوت هستش، شاهد کشتارها هستیم، یه هنرمند طبیعتاً مسئوله. هر فردی از رسانه گرفته، از مردم عادی گرفته، از هنرمند گرفته، باید ببینه در جامعه‌ای که زندگی میکنه ازش طلبکار یا بدهکار بهش.
قضاوت افکار عمومی و مردم درباره چهره‌های محبوب و سرشناس خیلی وقت‌ها به بحث داغ و پرمناقشه تبدیل شده. اینکه عملکرد هر چهره محبوب یا مرجع اجتماعی تا چه میزان به تصمیم‌های شخصیش مربوط میشه. این برنامه جامعه هم که به بهانه درگذشت حبیب محبیان تهیه شده بود به پایان رسید. تا هفته دیگه و یک جامعه دیگه، من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم. ممنونم از همراهیتون و امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شما به رادیو فردا گوش میدهیم.